زندگی با توست، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام میکنم به همتون، سلام به بیننده های خوبمون، شنونده های خوب و نارمیمون از شهر مقدس قم، حرم اهل بیت، از جبار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام علیها. ما خدمت شما رسیدیم و خوشحالیم که در سال روز قیام با شکوه و خونین مردم قم در 19 دی 1356 و در شب وفات حضرت فاطمه معصومه از شهر مقدس قم سمت خدا رو تقدیم نگاهتون میکنیم. نائب وزیر و دعاگوی همه دوستان در شهر مقدس قم هستیم و افتخار این رو داریم که برنامه امروز رو با حضور آقای دکتر رفیع عزیزمون تقدیم نگاه شما بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خوش آمد.
سلامت.
و عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و همچنین یاد و خاطره حماسه 19 دی ماه که منجر به آغاز انقلاب شد و شهدایی که اون روز به شهادت رسیدن و دفاعی که مردم قم از مرجعیت از امام رهبر کبیر انقلاب داشتن، یاد و خاطره این حادثه رو و این واقعه رو گرامی می‌داریم و تسلیت عرض می‌کنیم بزرگ داشته سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. امیدواریم که هممون انشاءالله فرازی که در زیارت نامش هست، یا فاطمه تو اشفعیلی فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن، انشاءالله هممون مشمول شفاعتشون قرار بگیریم
انشاءالله. و انشاءالله دوستانی که آرزوی زیارت حضرت معصومه رو دارند انشاءالله به زودی زود مشرف بشن. ما هم انشاءالله نائب زیاره و دعاگوی همتون خواهیم بود. خیلی خوب، اگر خاطر شریف و مبارکتون باشه، هفته گذشته دکتر رفیع نکات خوبی رو در مورد عاقبت به خیری گفتند و اینکه یکی از بزرگترین و بهترین خواسته های ما عاقبت به خیری است و راه های عاقبت به خیری رو برای ما گفتند. ما خدمت شما هستیم. آدم فرماشد شما رو
میشه. بله، یکی از دعاهای اولیاء الهی، انبیای الهی، دعای برای عاقبت به خیری و فرجام نیک و زندگی رو به خیر پایان بردن بوده. حالا تعابیر توفنا مع الابرار، توفنی مسلما، الحقنی به صالحین، اینا ردیف های این دعاست که در قرآن کریم آمده. عرض کردیم در صحیفه سجادیه دعای مستقلی برای عاقبت به خیری داریم. ائمه ما هم سفارش کردند بعضی دعاها رو بخوانید برای اینکه عاقبت به خیر بشید. بحث هفته گذشتمون بیشتر تو همین دعاها گذشت.
بله،
البته یه راهکارایی هم اشاره کردیم. امروز یه راهکار اساسی رو من اشاره میکنم و یه مقدار راجبش توضیح میدم و اون راهکار این است که فرمودن من کان عاقلا ختم له بالجنه، هر کسی خردمند باشه عاقبت به خیر میشه، اهل بهشت میشه. این حرفیه که خود جهنمیان میزنن، یعنی وقتی بهشون میگن چرا شما جهنمی شدید یا به هر حال به این عذاب مبتلا شدید، در سوره ملک هست میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر.
اگه میشنیدیم و فکر میکردیم،
اگه میشنیدیم و میاندیشیدیم، اگه فقط نسمعش بود کافی نبود، تو خیلی ها میشنبن، اگر میاندیشیدیم هرگز در اصحاب جهنم نبودیم. مکرر تو قرآن ما برخورد میکنیم افلا تعقلون، لعلکم تعقلون، لآیات لقوم یعقلون. چرا تعقل نمی کنید؟ شاید تعقل کنید. خیلی این تعبیر عقل و لب و اینها در آیات مورد تأکید.
نقطه مقابلش چیه دکتر رفیع؟
نقطه مقابلش هم جهله. نقطه مقابلش هم عدم فهمه.
بی‌تفاوتی
قلوب لا یفقهون بها که تعبیر قرآن داره. من اجازه میخوام یه قدر روی این بحث عقل صحبت کنم، چون گاهی ممکنه بعضیا عقل رو با زرنگی مساوی بگیرن، بگن کسی که بذاره پشت خودش رو توی اداره زود ببنده، میتونه تو صف بزنه جلو بیفته، مثلا
گلیم خودش از
آب میتونه کشیده. گلیم این گلیم از آب کشیدن نیست، گلیم دیگران رو تو آب میندازه،
درسته.
گلیم خودش از آب میکشه. اگر تونست گلیم دیگران رو تو آب بیاندازه، گلیم خودش از آب بکشه. اگه تونست خلاصه تو بازار سیاست یه جوری رأی بیاره، اگه تونست. اینا رو میگن عاقل. به قول یکی از بزرگان میگه به عموم بگی عاقل، میگه اون که یه تومن رو زود دو تومن کنه. این عقل نیست، این خرد نیست. عقل و خرد در مبنای دینی و روایات ما اون چیزیست که انسان رو به کارهای عاقلانه و خردمندانه وادارد. اجازه بدید من دو تا بحث رو تقدیم کنم که اگر اینا رو توجه کنیم انشاءالله عاقبت به خیر خواهیم.
انشاءالله.
اول اینکه آدم عاقل کیه، دوم اینکه چی باعث میشه این عقل ما کار نکنه، عقل ما در واقع کاربرد نداشته باشه. به عبارت دیگر آسیبها و آفتهایی که مانع از کارکرد صحیح عقل میشه. اول یه روایتی از رسول خدا میخونم خدمتتون. فرمود عاقلترین مردم کسیه که به چهار چیز فکر کنه. خیلی روایت قشنگ، چهار چیز رو بهش فکر کنه، براش حساب باز کنه. الا و ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه. اول خدا رو بشناسه، بندگیشو بکنه. بابا خدایی که به شما هستی داده، تمام لحظات زندگی بهش وابسته ای، فردای قیامت تمام امورمون حسابمون کتابمون به دست اوست، مهربانه، حکیمه، مصلحتت شما رو میخواد.
خدایی که همه چی ما،
همه چیز شماست، باقیه شما فانی هستید. خب ولذا من گاهی به خانواده ها میگن بچه‌مون نماز نمیخونه، میگم اینقدر از ائمه هزینه نکنید، تو رو خدا بخون، تو رو پیغمبر بخون، تو رو
حضرت عباس بخون مثلا،
آره تو رو جان بابا بخون، بابا مامان به خاطر من بخون. میگم حالیش کنید که نماز یه نیازه. آیا در قضای ظهر هم اینقدر قربون صدقهش میرید؟ آیا در مثلا فرض کنید که دادن یک چیزی که لباس میخواد بپوشه، سرما میخواد بره بیرون، بگو برو لخت برو، میره فورا بر میگرده، میگه سرده یه پالتو بدید، یه شال بدید.
نیازه به پالتو و غذا رو احساس
نیازه
میکنه،
نیازه به نماز در جوان اگه ایجاد کردی. این فکر میکنه الان مثلا یه تکلیف گردنشه، مثلا اینا که تو اداره کارت میزنن که اگه نزنن حقوق نمیگیرن.
بله.
نه آقا، اگه کارت نماز نزنی خدا حقوقتو میده. یا دائم الفضل علل بریه. فرعون یه عمر زندگی کرد، کافر بود. الان تو این عالم ما کلی مرتد داریم، کافر داریم، از هوا استنشاق میکنن، از جاذبه استفاده میکنن. اون برکاتی که تو زندگیته، اون عنایتی که هست، اصلا نفسه. یه وقتی یه جلسه با یکی از بزرگان بود از مراجع، خلاصه یه دوست داشتیم نتونست بیاد، بعد وقتی خبر دادیم گفت مهمترین خسارتی که من این جلسه کردم، گفتیم اون آقای هدیه‌ای هم میداد.
بله.
گفت هدیه که همه جا پیدا میشه، مهمترین خسارتی که من کردم از گفتگوی با این بزرگ محروم شدم. این خیلی خسارت.
این همون معرفتیه که
همون معرفت
خیلی از
گفت هدیهش مهم نیست، ممکنه بعدا هم زنگ بزنم بگیرم. این گفتگوه رو، این رفتنه رو، این دیدنه، این آقا
همنشینیه
رو، همنشینیه. رضا فرمود عاقل‌ترین مردم کسیه که اول خدا رو بشناسه و اطاعت کنه. و عرف عدوه فعصا، دشمنش هم بشناسه باش مخالفت کنه. خیلی بحث دشمن شناسی مهمه. یعنی ما الان بعضی از جامعهمون دشمن اعتقادی رو نمیشناسن، دشمن سیاسی رو نمیشناسن، دشمن اخلاقی رو نمیشناسن. که دشمن هم اقسامی داریم.
بله.
دشمن اعتقادیه، مثل این شبکه هایی که کار میکنن جوانا رو از دین جدا کنن. گاهی دشمن سیاسیه، یک موضوعی رو میان تو تمام شبکه‌ها برجسته میکنه، یه بارم توضیح نمیده آقا این قصه چی هست، از آبشخورش چیه. شما حالا من ندارم ماهواره تو خونه اینا رو هم نمیبینم، ولی گاهی گزارشاش برای من میاد. یه وقت میبینی تمام شبکه‌ها زوم میکنن روی یک موضوعی، بعد فردا این تمام میشه یه موضوع دیگه. این آقام فکر میکنه آقا اگر همه صفحه های تلگرام و صفحه های مجازی رو پر
شد
کرد
از این خبر،
پر کرد از تبلیغات این خبر، این الان یه آدم سیاسیه. این سیاست نیست. سیاست صحیح شناخت مبنا، شناخت دشمن، شناخت دوست هست. این خیلی مهمه. موج سواری سیاست نیست. یا دشمن اخلاقی، این فکر میکنه این چهار تا عکس و فیلم و بعضی از این چیزا رو نا گذاشتن تو این فضا که مثلا واقعا یه دلشون برای این جوان سوخته که نیازی رو برطرف کنن. نمیدونه که این فاصله ایجاد میکنه با همسرش، این بیمهری ایجاد میکنه با خانوادهش، این زمینه ازدواجش رو به تأخیر میاندازه، این شهوت کاذب درش ایجاد میکنه.
اینا همه یعنی عدم تعقل نسبت به آثار مخرب،
آثار مخرب و دشمن شناسی. این حال نمازش رو میگیره، این نمیگذاره وقتی میاد با خدا حرف بزنه این صحنه ها تو ذهنش میاد. اینا دشمن رو نشناخته، لذا یکی خدا رو بشناسه یکی دشمن رو بشناسه، این عاقله. سوم، عرف دار اقامته فاصلحه. سومین نشانه عاقل و خردمند که اگر کسی این عقل رو داشت عاقبت به خیر میشه اینه که دار یعنی محل زندگی دائم رو بشناسه. آقای شریعتی، هممون میدونیم دنیا موقت، داریم میبینیم تلگرافاش به قول یه آقای کنار کوچه خورده، 40 روز گذشت، 7 روز گذشت، مرگا رو میبینیم، میرا رو میبینیم، آمار اموات رو بهمون میدن، تو فامیل خودمون جوونا پیرا همه رقمشو میبینیم دیگه،
هیچ کی موندنی نیست دیگه،
و هممون هم میدونیم اون عالم دار بقاست.
بله.
وقت مثلا عرض کنم شما اگر توی خونه مستاجر باشی 1 سال یا میخوای بری مشهد 10 روز یه خونه اجاره میکنی یا خونه‌ای که تو تهران داری توی زندگی میکنی، برای کدوما بیشتر هزینه میکنی؟ یعنی شما اون خونه 10 روزه رو میای بگی آقا اینو سنگشو مثلا مرمر کنی،
تعمیرات اساسی،
آره تعمیرات اساسی کنی، کابینتاشو، بابا 10 روز اومدی اینجا میخوای بری. اگرم یه سرمایه گذاری داری تو خونه مسکونیت میکنی. غالبا آقایون که مستاجرن میفهمن من چی میگم.
بله.
یه مستاجر هیچ وقت نمیاد برای یه خانه تعمیرات یا هزینه اساسی بکنه.
یه سال اینجا هستیم میخوایم بریم
دیگه، بعد من میخوام برم، وظیفه من نیست. سومین این هستش که انسان بدونه کجا میخواد اقامت کنه، اصلاحش کنه، هزینه اساسی براش کنه. شما تعبیر خوبی به کار، تعمیرات اساسی،
تعمیرات اساسی.
بابا من اونجا میخوام بمانم. و چهارم، عرف سرعت رحیله فتزود لها. بدونه که سرعت کوچ، ماشین تون داره میره. من گاهی با دوستان شوخی میکنم، حالا الان شاید بینندگان اینو میگم متوجه بشن، یه بار به کموداشون به وسایلشون مراجعه کنن، تقویمای 95شون هنوز شاید 9ه، 96 اومد، 94 هنوز 9ه، 95 اومد، یعنی شاید هنوز تو گوش ما سال 1384 شد 1395. داشت خیلی با سرعت میگذره، مثل
برق و باد داره. بله. میگذره. بله.
اگر کسی ببینید، پس عاقل نیست که 1 تومن از 2 تومن کنه. عاقل کسیه که خداشو بشناسه، دشمنشو بشناسه، برای اقامتش کار کنه، سرعت حرکت هم در اینجا درک کنه. این یک روایت.
خیلی
اینا زیاده،
4 تا ستون تعقل تو این روایت.
بله. من اجازه بده همشو نگم، بعضیاشو خدمتتون عرض کنم چون خیلی زیاده اینها. حکمت 235 نهج البلاغه. یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا سفلن العاقل، شما که خودت عقل کلی، بگو عاقل کیه؟ عزیزان ببینید یک کلمه فرمود، هو الذی یضع الشیء مواضعه. هر کسی که هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده این عاقله. یعنی ببینید هر چیزی سر جای خودش، منظور این است که عبادت فدای دنیا نشه، دنیا فدای عبادت نشه، محبت پدر و مادر فدای محبت همسر نشه، هر چیزی در جای خودش،
اینا رو با هم قاطی نکنه.
قاطی نکنه. بعد خیلی جالبه گفت صفر لنل جاهل. آقا عاقل رو فهمیدم، کسی که هر چیزی رو درست استفاده کنه در جای خودش. جاهل کیه؟ آقا همون قد فعلتو بهت گفتم. آقا نگفتید،
شما عاقل رو گفتید.
عاقل رو گفتید. سید رضی ذیل این روایت میگه منظور عرضت اینه، اگه دقت میکردی جاهل اون چیزی که هر چیزی رو خلاف خودش میذاره. به خاطر محبت خانومش با مادرش در میفت، رو عشق با مادرش، با زنش بلد نیست چطور تا کنه. برای این که مثلا فرض کنید که عبادتی رو خوب انجام بده دچار وسواس میشه، این نمیدونه بابا خدا از تو نخواسته. حالا همینجا یه جمله هم بگم، یه وقتی کسی من خدمت امام صادق و همسایه عاقلی داریم مبتلا شده به وسواس، امام صادق فرمود ایو عقل الله، کدوم عقل؟ چرا میگی عاقل؟ هو یطیع الشیطان، کسی که خودش داره میگه شیطان، خودش هم میگه لعنت کنه، این کجاش عاقله، کجاش خردمنده؟ اینم یه علامت دیگر. خیلی اینا جالبه، من حیف نگم
خیلی
یه آمارشو خدمتتون. ببینید گاهی از اوقات ما بین خیر و شر گیر میکنیم، کاملا معلومه این کار خیره این کار شر. مثلا یک کسی ما رو دعوت کرده به مسجد، مسجد خیره. یکی هم دعوت کرده به سر سفره شراب، اینم شر. این روشنه، شفاف. یک کسی به ما میگه آقا این اتفاقی که برات افتاده راستشو بگو، یکی میگه دروغ بگو. دروغ شر، راست خیر. این روشنه. گاهی انسان بین دو تا شر گیر میکنه، هر دوش هم شر و هر دوش هم بده. حدیث هم چقدر قشنگه، لیس العاقل الذی یعرف الخیر و الشر. عاقل اونی نیست که فقط خیر و شر رو میشناسه. خیر و شر که آسونه، راحته. لکن العاقل من یعرف خیر الشرین. در میان دو شر اونی که شرش کمتره رو اخذ میکنه،
بین بد و بدتر بد رو انتخاب
میکنه. من یه مثالی بزنم. یه بنده خدا اومد پیش ما یه وقتی، ایشون با همسرشون اختلاف پیدا کرده بود، تازه هم ازدواج کرده بود. اختلاف هم سر این بود که مثلا این مرد یه بار به ایشون دروغ گفت، مثلا یه بارم میگفت که بد اخلاقی کرده، تند شد. یه بارم میگفت مثلا یه تماسی یا نمیدونم پیامکی توی موبایلش بوده که نباید باشه. مثلا این خانم میگفت الا و لابد طلاق. ببین طلاق یه شر دیگه،
بله.
طلاق مبغوضه. خب از اون طرف این زندگی اگر ادامه پیدا کرد، البته آقا مصرخایی کرده بود، ایشون میگفت نه احتمال داره این عذرخواهی رو ایشون ادامه نده، مثلا بیاد و بعدا هم یک دروغ دیگه بگه،
یه عذرخواهی ساختگی باشه
مثلا. یه عذرخواهی ساختگی باشه، یا یه بار دیگه این بد اخلاقی رو داشته باشه. اینم شر. خب اینم شر،
یعنی بین طلاق و تکرار اون اشتباه،
تکرار اون زندگی که یه آدم مثلا یه خورده بد اخلاقه. خب میان این دو شر آدم میاد شر پایین‌تر رو انتخاب. بابا وقتی طلاق بگیری خانواده از هم میپاشه، فامیلا از هم جدا میشن، مبغوض الهی واقع میشه، خودت دچار یک آسیب میشی. اصلا چقدر شما دیگه شانس ازدواج داری؟ خب از اون طرف اونم ممکنه بله یه مرد صادق خوش اخلاق بود، خیلی خوب بود، حالا ایشون گاهی دروغ میگه، اینم بده، ولی این بدیه چیه؟
کمتره.
لذا عزیزان دقت به این موضوع هم داشته باشن که بعضی آقای تو زندگی این توجه رو ندارن و دچار اشتباه میشن. اینم یک نشانه در واقع عاقل. دیگه عاقل کیه؟ این روایاتی که داریم خدمت شما عرض میکنیم، اصل العقل، این دیگه اساس عقل.
خوب
العفاف،
چه خوب.
اصل عقل عفافه، خیشتنداریه. یعنی انسان عاقل نمیاد اجازه بده به زبانش هر چی میخواد بگه، عفت کلام داره. اجازه بده به قوای جنسیش هر جوری میخواد ارضا بشه، عفت جنسی داره. اجازه بده به شکمش هر چی میخواد وارد بشه، ولو رشوه باشه، ولو ربا باشه، ولو حرام باشه، عفت شکم داره. ببینید اینا کاملا شاخصه.
انسان عاقل خیشتن داره.
بله. به عبارت دیگر عاقل یه نشانه های اعتقادی داره، گفتیم خداشناسی. یه نشانه های اجتماعی داره، مثل همین تشخیص و تا شر، یا همون موضوعی که هر که هر چیز سر جای خودش.
بله.
یه نشانه های اخلاقی داره، مثل همین مواردی که در واقع خدمت شما
در مورد
اشاره کردیم. یه داستانی بگم خدمتون، ببینید اهمیت عقل رو، حتی معروفه، خیلی دوستان شنیدن. حضرت آدم رو که خدا آفرید، فرشته الهی آمد جبریل گفت سه چیز یکیشو انتخاب کن. گفت چیه؟ گفت یکی دین، یکی حیا، یکی عقل، کدوماشو میخوای؟ آدم یه خورده فکر کرد و گفت عقل. حالا اینا ببینید روایات اینطوری میخواد یه چیزی ما رو به نزدیک کنه به ذهنمون، اون اهمیت اون
یه تلنگر در واقع برای همه.
آره اصلا یه نوع آفرینش، یک نوع یه هنره دیگه، خودش به این شکل بیان کرده، یک هنر در بیانه.
خودش اصلا آدم اون وادار به تعقل.
آره وادار رو تعقل. جبرئیل به اون دو تا گفت خب بفرمایید، شما دیگه واسون کاری نداریم. ایشون سه تا، یکیشو انتخاب کرد، جناب دین و جناب حیا.
بفرمایید
ما نمیریم. چرا؟ ببینید گفتن یا جبرئیل انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان. به ما گفتن شما با عقل باشید هر کجا که هست. به عبارت دیگر مثل دو تا بال هواپیما بیم دو تا بالش رو ببرید حرکت کنه. پرنده، یه پرنده بی دو تا بدون بال حرکت میکنه؟
نخیر.
ما دو تا بال عقلیم، درسته کلش عقله، هواپیما و موتورشه، اون بدنشه، اما این بال خیلی مهم. لذا آدم و عبود بشر زرنگی کرد،
چون که صد آمد نوت هم پیش ما.
آره، چون که صد آمد نوت هم پیش ما. لذا اینها نکاتی است که مطرح است. یک بحث هم که حوزه سیاسی عرض کنیم، که حالا گفتیم عقل از نظر اعتقادی رو گفتیم، از نظر اجتماعی رو گفتیم، از نظر اخلاقی رو گفتیم، تو حوزه سیاسی هم این خیلی مهمه. علل عاقل ان یکون عارفا به زمانه، عاقل باید زمان شناس باشه. دقت کردید؟ بعضی از اوقات، بعضی از فرصت ها با زمان نشناسی از بین میره. یعنی الان مثلا گاهی بعضی از این طلاب جوان میان پیش ما، تازه مثلا درس شروع کرده، دو سال سه سال، میگه آقا چه کار کنیم؟ میگم ادبیات عرب فقط بخونید. همین آقا منبر اعتب. میگم نه نه نه، سب کنید، شما الان زمانش نیست. زمان شما اینه که ادبیات عرب خوب بخونی، دو سه سال بعدم فقه و اصول خوب بخونی، بعدم مثلا میگیم تاریخ اصول فلان،
پایه هاتون رو قوی کنید.
آره، ببینید زمان شناسی معناش اینه کسی در درسی که میخونه تشخیص بده الان موقع چه مطالعه. تو موضع گیری سیاسی، خب همین واقعه 19 دی شاید بعضی جوانام یادشون نباشه، من الان یادآوری بکنم. یک آقای اومد در روز 17 دی ماه یه مقاله تو روزنامه اطلاعات نوشت، سریع هم به امام توهین نکرد.
در مورد کشف حجاب.
آره، نه نه نه، در مورد امام. ببین 17 دی ما دو تا قصه داشتیم. یه 17 دی در مورد رضا خان بود که کشف حجاب کرد. خب 17 دی که زمان محمد رضا بود، پسر بود، این مقاله به همون بهانه نوشته شد، اما توش توهین به امام شد. اسمم نبرد مستقیم، تحت عنوان ارتجاع سرخ و سیاه اسم مقالم به نام یه آقای بود، به نام من یادم، من از اون زمان 56 بود، من 12 سالم بود ولی یادم. آره، روزنامه
قم بودین؟
بله، من قم بودم. بله قم بودم. یادمه که مقاله احمد رشیدی مطلق اسمش، ولی ظاهرا اسم مستعار بود، یکی از این درباری های شاه نوشته. به هر حال مقاله چاپ شد و این عارف به زمانه اینه، طلاب و مردم قم عجب به مرجعیت توهین شده. هنوزم امام اون موقعیت بعد از انقلاب و الانو نداشت. امام یکی از مراجعی بود که تو نجف بود. آقای شریعتی، درس های حوزه 18 هم تعطیل شد، مردم و طلاب ریختن تو خانه مراجع، از جمله خانه آیت الله عظمای گلپایگانی. و اونجا ایشون گریه افتاد و انا لله و انا الیه راجعون. عکس العمل مردم، اولین عکس العمل در مقابل این توهین چی بود؟ اینی که گفتن امام خمینی. این کلمه امام از اون
از اونجا.
بله بله، امام از اونجا معمول شد. و آیت الله عظما میگفتن غالبا توی، و به نام امام صلوات فرستاد، که حتی یادم سه تا صلوات میفرستاد. البته اینم یه چیزی اینجا توضیح بدیم آقایان، خواهران، بینندگان عزیز، یه وقتی یه کسی اون اوایل انقلاب اعتراض کرده بود که چرا به نام امام سه تا صلوات میفرست، یکی از دوستان خوب جواب داد، آقا صلوات برای پیغمبره، برای امام که نیست، صلوات برای پیغمبره، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا نام امیرالمومنین برات چه؟ صلوات. مثلا اگه گفتن من پیش من گفتن درود بر آقای شریعتی، این تعریف از منه؟ این تعریف از شماست. سه تا، پنج تا، ده تا به اسم ایشون، به اسم مراجع،
باز درود بر پیغمبر و خاندانش.
به اسم ائمه که ما میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل، درود بر پیامبر و آل پیامبره. لذا
اشکال کرده بودن.
این اشکال وارد نیست.
بله،
قصه صلوات برای اون موضع گیری در مقابل اون توهین بود که آقا ببین ما مرجعمون رو اونقدر دوست داریم که امام اطلاق کردیم و به نامش هم صلوات، یعنی درود به پیامبر میفرست. اون وقت شد 19 دی، که 19 دی اینطور شکل گرفت که مردم خیابون ها رفتن، چند نفرم شهید شدن، سه تا طلبه بودن، چند تا غیر طلبه بودن. این عارف به زمانه منظور اینه، یعنی کسی تشخیص بده. ببینید یه جایی حضرت امام مثلا رضوان الله تعالی که باید امروز ازشون بیشتر یاد بشه، تا موضوع کاپیتالیسیون تصویب شد خودشون تو حوزه بود مثل سایر بزرگ.
بله.
یه مرتبه اون سخنرانی تا انقلاب سفید بطرح شد، تا انجمنهای ایالتی
خیلی بروز بودن،
بروز
ما.
بودن. این بروز بودن خیلی مهمه که ما تو دنیا عارف به زمان باشیم و بعضی اینو امتیاز میدونن که هیچ دیدگاه سیاسی نداشته باشن. مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن بعضی ها انقلابی بودن روی مثلا عیب میدونن، در صورت که ما حوزه انقلابی میخواییم، ما دانشگاه انقلابی میخواییم. ایشون میدونید به شدت با جدا کردن دانشجویان از سیاست مخالفه.
دانشجوی سیاسی و انقلابی
میخواییم. بله. سیاسی انقلابی به معنای هرج و مرج نیست، به معنای به هم ریختگی نیست. تشخیص، فهم، به جاش هم موضع بگیرن تو انتخابات، تو مباحث دیگه. به هر حال اینم شد یکی دیگر. مطلب بعدی که بنده دوست دارم حالا مطرح کنم، اگر لازم الان بگم، اگر نه مثلا در بخش بعدی یکی دیگه هم بگم از اینا بعد.
بله بفرمایید. آره. در ادامه
عقل. بله
بله.
اذا تم العقل نقص الكلام. اگر عقل کامل باشه حرف بی خودی آدم
نمیزنه.
بینندگان عزیز میدونن من الان چی میگم و اون جمله اینه که چقدر شما عزیزان به خاطر حرف هایی که نباید میزدید بعدن تاوان پرداختید، چقدر عذرخواهی کردید،
کاش نمیگفت.
آره. چقدر ناراحت شدید.
بله.
بله. اگر خرد کسی کامل باشه یک علامتش این هستش که سخن او حساب شده و به اصطلاح درست هست. عقل اقتصادی هم بگم، عقل اجتماعی گفتیم، عقل سیاسی گفتیم، عقل به اصطلاح اعتقادی گفتیم،
عقل معاش رو هم بگیم.
آره. عقل معاش، من عقله قنع به ما یکفی. هر که عاقل باشه قناعت میکنه به اون چی که داره. بابا توان شما پرایده، هی نگاه به این ماشینای مدل بالا نکن. توان شما یه یخچال ساده است، هی نگاه به جهیزیای با یخچال 7-8 میلیونی نکن. به خدا اینم کار اونو انجام میده. آقا چشم و همچشمی بیچاره کرده ما رو، ازدواجا رو نقب انداخته، فرزندداری رو کاهش داده، وقت به دنبالش 13-12 میلیون میگن مجرد. تو خانواده ها نسل عمو و عمه که داره تقریبا ریشه‌کن میشه، یعنی بچه ها یکی دوتا، وقت فکر نمی کنن که این بچه تو این خونه دچار به هم ریختگی میشه، افسردگی میشه، کسی نیست باش بازی کنه، یک درونگرا بار میاد، درونگرا پس فردا این دختر به خونه شوهر قابل تعامل با همسر نداره، چون تو خونه کسی نبوده باش حرف بزنه، بابا صبح سر کار بوده، مادرم صبح مدرسه یا پشت مثلا آشپزخانه بوده، این بچه هم توی اتاق دربسته تک و تنها، هی تو موبایل و تو فضا، یه بچه درونگرای غیر قابل ارتباط با اجتماع به بار میاد.
چون فکر نکردیم،
چون فکر نکردیم، یک چون اون چشم هم چشمیه نزاش، هی گفتیم بچه دارشیم که خرجشو بده، دختر دارشیم که جایزهشو بده، مهمانی کنیم، مهمانیامونو به هم نگاه کردیم، آقا شما میتونی یه خورش درست کن، یکی درست کن، او ما رو دعوت کرد، سه رقم درست کرد، او به توان خودش درست کرد، حالا اسراف هم نکرد، به توان خودش درست کرد. لذا این نکته است، قناعت نشانه عقله، کم بودن سخن اضافه نشانه عقله، خداشناسی، دشمن شناسی، قیامت شناسی نشانه عقله، تشخیص دو شر از میان یکی شر پایین‌تر نشانه عقل، عارف به زمان بودن، اینا همه نشانه های عقله. اما این عقل رو یه چیزایی بهش لطمه میزنه، نمیذاره کار کنه. حالا اگر میخواید عرض کنم، میخواید بعد از قرآن
نه خیر بفرمایید میشنوید.
بله. چه چیزایی عملکرد عقل رو میگیره؟ شما ببینید بهترین ماشین، بهترین وسیله، گاهی ممکنه یک عامل کوچیک باعث بشه عمل
درست کار نکنه.
بله. درست کار نکنه.
بله.
میری میگه آقا این گیر کرده بود جلوی مثلا بنزینش، این گیر کرده بود جلوی موتورش. چه چیزی نمیذاره عقل بارور بشه، عقل در واقع ثمر بخش بشه؟ من بعضیشو براتون عرض میکنم. یکی غضبه، الغضب یفسد الالباب، غضب، عصبانیت عقل رو از عمل کردش خارج میکنه. بذار بیشتر اینا که عصبانی میشن بعد میگه یه لحظه، میگن جنون آنی، بعضیش هم به قتل منجر میشه،
کارایی میکنه خودشون باورشون نمیشه،
خودشون باور میگه تو این کارو کردی. لذا خیشتنداری و کنترل خشم. البته صبر میخواد، تمرین میخواد. اگه انسان توی موقعیتش رو عوض کنه، حتی بره غسل کنه، حتی وضو بگیره، آب سرد بزنه، این یک. دومی که این خیلی زیاده آقای شریعتی، این مهمترین عامل لطمه عقل هست و تو جامعه الان ما گرفتار این قصه هستیم، من لم یملک شهوته لم یملک عقله. امیر المومنین فرمود هر که مالک قوای شهوانیش نباشه، مالک عقلش هم نیست. یعنی کم من عقل اسیر تحت هوا. این عقل و این خرد مثل پرنده زیبا توتی رو میدونم، پرنده های خوشگل که توی قفسی بذاری نمیتونه پرواز کنه، عقل اون پرنده داخل قفسه، این قفس شهوت اجازه بال.
یعنی شهوت و عقل ارتباط مستقیم دارن،
بله،
با هم.
یعنی ارتباطشون تضاد دارن با هم، یعنی در نقطه مقابل هم هستن. لذا خیلی عزیزان حواسشون جمع باشه. الان عزیزانی میان پیش ما زمینه ازدواج پیدا نکردن، میگه 30 سالمه، 27 ساله، یا ازدواج کردن اونی که میخواستن نشده، یا نه بلند پروازی های تو زندگیشون دارن. هنر اینه که یک زن یا یک مرد، یک جوان اجازه در واقع یله بودن و رها بودن به شهوتش نده،
که شهوت جولان بده،
کنترل کنه. این بره. میشه عاقل.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی از شما. خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده ها و شنونده های خوب و نازنینمون، و یه تشکر ویژه و مخصوص از دوستان خوب صدا و سیمای مرکز قم که دوستان دست به دست هم دادن که ما از شهر مقدس قم، از حرم اهل بیت علیهم السلام، از جوار بارگاه مقدس و ملکوتی حضرت معصوم سلام الله علیها در شب وفات اون حضرت خدمتون برسیم. چقدر خوب به ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی اون حضرت، و انشالله از ثواب و برکاتش همون بهره‌مند بشیم و همینطور یاد بکنیم از شهدا و ایثارگران حماسه خونین 19 دی شهر قم، و انشاءالله اونها هم سر سفره حضرت مهمان باشن. امروز صفحه 454 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 17 تا 26 سوره مبارکه صاد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفهم.
الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك هو ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا که آقای دکتر رفیع صحبت از عاقبت به خیری کردن، ما برای عاقبت به خیری شما دعا میکنیم و انشاءالله ادامه فرمایشات آقای دکتر رفیع رو بشنویم. شما هم برای عاقبت به خیری ما دعا بکنید انشاءالله. آقای دکتر رفیع بفرمایید.
خب ببخشید، من
خواهش میکنم یرحمک الله.
عرض میکنم که گاهی مردم از ما میخوان حرف درستی هست، یا شما حرفایی که ما میزنید مسئولیتم بگید. بالاخره ما مبلغیم دیگه، این برنامه یه برنامه دینی است.
بله.
تذکرات ما هم رنگ و لعاب سیاسی نداره و در واقع دلسوزیه، به عنوان یک به هر حال دلسوز طلبه ساده. من این آیه رو خطاب به مسئولین نظام همه قوا عرض می‌کنم. آیه آخر این صفحه، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. خدا میگه جناب داوود ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم، جانشین قرار دادیم، مسئولیت دادیم، جایگاه دادیم. دو تا چیز رو دقت کن. یک، فحکم بین الناس بالحق، بین مردم به حق حکم کن، ناحق حکم نکن. این خیلی مهم. اگر قوای ما این آیه رو تابلو کنن توی هیئت دولت، قوه قضاییه تو مجلس، بزنن این ستا قوه اساسی کشور، حکم بر اساس حق باشه. و دو، ولا تتبع الهوا، دنبال هوای نفس نرید. فیضلک عن سبیل الله، اگر دنبال هوای نفس رفتید از راه خدا دور میشید. اتفاقا تو این روایاتی که برای عاقبت به خیری خوندیم، گفتیم یکی از راهای عاقبت به خیری عاقل بودنه.
بله.
در عوامل ضد عقل داریم الهوا عدو العقل، هوای نفس
دشمن عقله.
خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. امام رهبر کبیر انقلاب رحمت الله علیه می‌فرمود اگر همه انبیا یک جا جمع بشن با هم اختلاف
ندارن.
لا نفرق بین احد من رسل. اگر مسئول نمایی با هم اختلاف پیدا میکنن، مخصوصا توی فضاهای عمومی رسانه ها، بدانن هوای نفس. چون اگه هوای نفس نباشه تلفن رو بر میدارن شب، الو، به همه زنگی میزنن، این
مشکلات حل میشه.
مگه چند نفرن؟ رؤسای قوا سه نفرن. ما خودمون الان بین خود ما دوستان، بین بنده و جنابالی مثلا یه مسئله پیش بیاد، خوبه بیایم تو سمت خدا مطرح کنیم،
با هم میشیم صحبت میکنیم، حلش
میکنیم. 70 میلیون آدمو به چالش بکشیم، این خداپرستی نیست. این در واقع بدانند که ولو ناآگاهانه، مسلم آگاهانه که یه وقتی به هر حال از روی سهو عمد نیست، مسلم بدانن اینجا شیطان تو کاره، هوای نفس
باید حواسشون جمع.
خیلی مهمه.
بله.
خیلی مهمه. کاری رو که میشود انسان بین دو نفر، سه نفر، پنج نفر حل کنه، چرا به فضای عمومی کشیده بشه؟ و همینطور این قصه رو ببریم توی جاهای دیگه. این امور سیاسی که گاهی جامعه رو به چالش میکشه، خیلی آقایون بعد حواستون جمع باشه، اینها اجازه این فضا سازی ها رو ندن. پیام من، حالا عزیزانی که از ما توقع دارن این نکته رو بگیم، پیام من به همه مسئولین، آقا شهردار مثلا با شورای شهر، مثال عرض می‌کنم، مدیر کل این اداره با مدیر کل اون اداره، تو همه رده ها این پیام یکی عمل به حق، یکی دوری از هوای نفس. آیه آخر این صفحه‌ای که شما اشاره فرمودید، انشاءالله که خداوندمون توفیق عمل عنایت بفرمایید.
آقای دکتر رفیق خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعا بکنید ما بیننده های خوبمون آمین بگیم انشاءالله.
یه دعایی است در زیارت حضرت معصومه علیها السلام، خیلی دعای مهمی است. بعضی از این بزرگان ما توصیه می‌کردن به افراد که تو قنوت نمازتون این دعا رو بخونید. و اون دعا این است که اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده. خدایا من از تو میخوام عاقبت ما رو به سعادت ختم کنی. به بحثمون هم مربوط.
بله بله.
ولا تسلب منی ما انا فیه. این چیزایی که داریم از ما نگیر. سلامت داریم، امنیت داریم، ولایت داریم، دین داریم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یکی از بزرگان میفرمود من تو همه قنوت های نمازم مقیدم این دعا رو بخونم. اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده ولا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
عجب حسن ختامی آقای دکتر رفیق، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه و همراهی شما. شیعه طوق مرقد زهرا به قم رسید، طاقت نداشت تا به قیامت بایستد. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما دکتر رفیق. سلام
السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا أمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله.